نباید بده. خب دولت های قبلی وزرا در واقع وقت نمی کردن بشنون اینو، یه چیزی تو ذهنشون بود که آقا خب مثلا فرض کنید که لوکوموتیو برقی مثل لوکوموتیو تهران کرج متروه مثلا با همین سرعت تلق تلق بکنه بره، مثلا اینجا هم با سرعت تقریبا 50-60 داره میره دیگه، و این در واقع نتیجهش همین میشه که میبینیم. در صورتی که تو مسیر حمل و نقل به تعبیری سراسری قطاره به تعبیر برون شهری چیزی حدود مثلا ما با سرعت 100 یعنی بگیم 150 برای حالت 200ش میتونیم بریم، یعنی 6 ساعته ما میرسیم مشهد بر میگردیم. لذا واگن که دوبار عرض کردم، اما نکته بعدیش اینه وقتی شما زمان سیرت به جای 10 ساعت میشه 6 ساعت دیگه لازم نیست کوپه بذاری، شما صندلی دارش میکنی. وقتی صندلی دار میکنی به جای 40 نفر 80 نفر توش جا میشه، درست؟ این نتیجه چی میشه؟ شما تعداد واگنت کم میشه، تعداد لوکوموتیو کم میشه، سوانه جاده کم میشه. الان در واقع به ما زنگ میزنن دائما که آقا به ما بلیت بدین، برای ما بلیت بگیرین. حالا ما یه مدتی تو این کار تو بخش ریلی بودیم، خلاصه میگن آقا بلیت بدین نیست، بلیت نیست واقعا، آقا نیست، پیدا نمیشه. لذا طرف چیکار میکنه؟ آخرش میگه آقا خیلی خوب، من ماشین خودم میرم. حتی ما یکی از بستگان به من گفته بود نتونستم خب با ماشین خودش راه بره باشه.
حالا یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
همه استدلال شما رو قبول دارم، ولی همه حمل و نقل ریلی ما لزوما تهران مشهد نیست.
نه حالا ایزه بدی. من یه نمونه
برات وقتی میگم حمل و نقل ریلی میگم تهران زاهدان چابهار.
بله.
میگم
بله
تهران بله. تبریز. ببینید. میگم احسن. تهران انزلی، انزلی تا آستاراش مونده.
احسنت.
میگم احسن. تهران از این ور آذربایجان تا انتهای لب مرز دیگه، قطار کریدور شمال جنوب. میگم چی؟ میگم قطار کریدور شرق غرب که قرار از افغانستان بیاید ایران برود کرکوک.
خب
شما فقط با تهران مشکل
پس من نه. و بعد وقت مثال زدم.
و بعد وقت راه ساخت و ساز
همه
فرق میکنه.
ببینید من میگم فعلا من موضوع راهن رو براتون گفتم که یه مقدار
شما با یه استدلال تهران مشهد که خطش وجود داره،
اجازه بدید،
اراضیش وجود داره، وزیرسازیش وجود داره، با لوکوموتیو استدلال کردید. من میگم یادونه تملک اراضی از انزلی تا آستارا هم اتفاق نیفتاده، بودجش نیست بخره.
اصلا غلطه، تصمیم غلطی است که ما قبلا هم اینو گفتیم و بارها هم من نوشتم. چابهار زاهدان درسته،
تهران اصفهان هم غلطه،
تهران اصفهان بد اجرا شد. ببینید دقت کنید، دو تا مسئله تفکیک کنید. یک، تصمیم درسته بد اجرا میشه، تصمیم غلطه بازم بد ممکنه مثلا ادامهش بدیم. من دکتر باری شما رو عرض فرمودید، عرض بکنم که آقا ما الان تو بحث باری، چرا الان باری که از چین میاد به سمت اروپا هیچ کدومش به سمت تهران و ایران نمیاد؟ در واقع علتش چیه؟ از سرخس میتونه بیاد، از رازی بره. آقا سرعت متوسط قطارهای باری ما 4 کیلومتر در ساعت کمتره، از 4 کمتره. توی فکر میکنید شما در ساعت یعنی چی؟ یعنی 80 کیلومتر در روز. فکر میکنید اون موقعی که روسیه جنگ نشده بود روزی چقدر میرفت؟ حدس بزنید.
شما بگید من چقدر بزنم؟
700 کیلومتر. ما اینجا 80 کیلومتر داریم میگیم. خب این مثلا بار، یه نمونه بارش، نتیجهش چیه؟ واگن باری بیشتر میخواد. ما بهره‌وری واگنمون 1/3 متوسط دنیاست، یعنی با بخش خصوصی هم که مثلا میفرمایید آقا باید 3 برابر واگن بخره نسبت به متوسط، نسبت به خوبه دنیا 12 برابر باید بخره، یعنی باید 12 تا همون پول بده، نه ریالی بگی ارزون تر در میاد، نه، باید 12 تا واگن بخره بتونه اون بار رو ببره. تو لوکوموتیو ما بهره‌وریمون 1/2 متوسط دنیاست، نسبت به خوبه دنیا کمتر از 10%. خب نتیجه اینه چی میشه؟ ما راه آهنمون میشه غیر اقتصادی. اما حالا بریم سراغ به قول شما جاده و هواپیما و امثاله. ما تو بخش هوایی هواپیماهای ما بهره‌وریش تقریبا 1/3 دنیاست. چرا؟ چرا ما هواپیما میخریم رفتیم اونجا خوابوندیم؟ الحمدلله الان معاون وزیر جدید یه خورده این مسئله رو جدی گرفتن، جدی گرفتن برای اینکه
برای شما یه دیده زمان
داریم رو چیز کنن. لذا ببینید تو بحث جاده هم اینجور، ما تو موضوع جاده این که شما میفرمایید که مثلا وزیر فقط نهایتاً میتونه مشکل در واقع جاده ها رو حل کنه، اول اینکه سهم جاده سهم بسیار بالاییه. مکرر خود من دیدم تابلوهای غلط، تابلوهای گمراه کننده، تابلوهای ناخوانا و امثاله هم. در واقع اینا در یه طرف، به اضافه اینکه وزیر راه میتواند رو موضوع خودرو، اتوبوس، کامیون سیاست گذاری بکنه یا اینکه تو سیاست گذاری مشارکت کنه. این کارا رو نمیکنن چون وقت نمیکنن اصلا، یعنی اصلا نمیاد دنبالش.
شما همه استدلالاتون من قبول دارم، آخرش میرسید میگید همین کارا باید بشه، ولی نمیکنن چون وقت نمیکنن. ما وقت نمیکنم یه آدم پیدا بکنیم که این توانو داشته باشه وقت بکنه.
نمیشه. ببینید آقا، من عرض میکنم خود ما مکرر دیدیم. من این نکته رو براتون عرض بکنم، یه زمانی حدود 20 سال پیش مدیر عامل راه آهن بعضی از چیزها رو زیاد ورود میکرد، مثلا بالاخره حالا مثلا میخواست همه چیزها رو جزئیات بدونه. من حساب کردم گفتم آقا شما ببین، شما یک ساعت کارت راندمان راه آهن رو با بهره‌وریش میتونی 30% بالا پایین کنی. یه ساعت کار شما یعنی انقدر میلیارد تومان. شما الان مثلا فرض کن که میدید اونبار اینکه آقای خودکار چی شد؟ خب این خودکار مثلا نهایتش اینه که از توش آقای کشمیری در میاد که میگه آقا من مثلا خودکار بیت المال رو چید. آقا شما باید فکر کنی رو مسائل کلان کشور. وزیر ما اگر وقت نداشته باشه وقت نمیکنه، اما اگر وقت داشته باشه مفهومش این نیست که حتما ایشون وقت میذاره در واقع من مثلا حل میکنم.
ممنونم، یه دقیقه زمان داریم برای شما دکتر.
به نظر من تفکیک هیچ مسئله ای رو حل نخواهد کرد. اگر هست باید دقیق تر بفرمایند، باید اهداف طرح باید دقیق موشکافانه بررسی بشه، شناخت مسائل اون باید عمیق تر باشه. صرفا با چند تا واژه یا چند تا شعار سیاسی کلان نمیتونیم بریم سمت تفکیک. و همونطوری که عرض کردم نظر من بر این هست که بر چابک سازی، افزایش کیفیت نیروی انسانی، متخصص پروری، جذب نخبگان در حوزه وزارت راه و شهرسازی به نتایج بسیار بهتری خواهیم رسید. و امیدوارم که نمایندگان مجلس هم به جای اینکه صرفاً به تفکیک بخوان اشاره بکنن یا خواستارش باشن، خواستار افزایش کیفیت در این حوزه باشن و کمک بکنن که این حوزه بتونه موفق باشه و کمک حال مردم هم باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هوشنگ فروغمند عربی. حتی میشه به اسم فروغمند شما رو میجازن یا عربی؟
هر دو.
من حالا گفتم بگم که موقع حال گله نکنید شما. آقای دکتر قربان علی بیگ، از شما بسیار سپاسگزارم. همینطور مهمانان عزیز تلفنی از مجلس در خدمتشون بودیم و شما شنوندگان عزیز، ما داریم خداحافظی میکنیم ولی 3035 مال شماست، مال خودتونه. پیامکاتون رو بفرستید، پاسخاتون رو بفرستید، دیدگاهاتون رو مطرح بفرمایید تا میتونید در تایید کننده انتقاد کنید. اینقدر ذوق میکنیم، بعد این باعث میشه یه موضوعات دیگری رو طراحی بکنه و روزهای بعد کمکش میکنید در واقع که بگید به این موضوعات بپرداز. برنامه متعلقه به شماست. خوشحال شدم امروز هم تونستم در خدمتتون باشم. روز خوش، خدا نگهدار.
محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
رادیو سبا برگزار می‌کند
دومین پویش سباخوانی غزل‌های حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می‌گفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما
خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخانی غزلهای حافظ.
اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. در این زمان دعوتتون میکنم یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
استاد علم قرآن بود، شیرین سخن می گفت. شیرین از توانمندی هایش گفت، از افتخاری که در سایه چادر نصیبش شده بود.
شیرین رجب‌زاده هستم، متولد 1365، دکترای الهیات علوم قرآن و حدیث. بیش از 8 ساله که در دانشگاه های مختلف تدریس دارم و الان هم بیش از 1 سال هستش که ورود کردم به دانشگاه های سراسری و دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران و دانشگاه فرهنگیان فعالیت دارم به عنوان استاد. برای شما برسونم، خب در حیطه پژوهش دست توانایی دارم، مقالات و کتاب‌های متعددی رو تألیف کردیم و الان هم قریب 2 سال هستش که با رادیو و به ویژه رادیو گفتگو با من کارشناس مذهبی همکاری دارم.
در محیطی بالیده بود و رشد کرده بود که پدر و مادرش پرچمدار مکتب زهرا و علی بودند.
محیطی که انسان توش پرورش پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، تربیت میشه، خیلی تأثیر به سزایی داده در شکل گیری شخصیت انسان.
الگویش مادر بود و مشوقش پدر.
و میتونم بگم الگوی اصلی که من تو حجاب ازش تاثیر گرفتم مادرم بوده، که خب از همون کودکی سعی کردن جوری رفتار کنن که به ما با رفتار و کردارشون نشون بدن که خب حجاب برتر، چادر و پوشش کامل برای یه دختر خانومه.
از کودکی مکتب حسین را تجربه کرده بود و از کلاس حجاب حضرت زینب نمره قبولی گرفته بود.
نکته خیلی مهمی که هست این که خب سعی کردن فلسفه حجاب و پوشش رو به ویژه در عملشون تو حرفاشون به ما آموزش بدن. و نکته خیلی مهمی که تو این مسیر ما رو تربیت و هدایت کردش این بود که از همون کودکی ما رو با خودشون به جلسات و هیئت‌ها و مسجد و اینجاها خیلی می‌بردن. و من احساس می‌کنم حالا که به اینجا رسیدم، وقتی بهش فکر می‌کنم، می‌بینم که اون حضور در هیئت‌ها، به ویژه مثلا ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، تاسوعا، عاشورا، اینجاها که مثلا مراسم بود، حتما مقید بودن که اصلا بچگی ما رو با خودشون ببرن. احساس میکنم قرار گرفتن تو این فضا و آشنا شدن با زندگی نامه اهل بیت، رفتارشون و منش اونها خیلی تأثیر به سزایی داشته تو این مسیر که ما میخواییم این راه رو انتخاب کنیم.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل بناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انقفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلا ان عدت عدنا و لم نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
سید عزیز ما خوب مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ای حزب الله رو بر اون آقای سیدحسن نصرالله.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سمزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر، با ما همراه باشید و در ساحت خورشید رو بشنوید. موسیقی
در ساحت خورشید.
ادعیه‌ای که از ائمه علیهم السلام وارد شده است که به تعبیر بعضی قرآن صاعده است، این ادعیه به قدری معارف الهیه درش هست که انسان متحیر میماند. اونقدر معارف در ادعیه هست، مسائلی که ائمه علیهم السلام برای نوع مردم گفتند به طور مسئله گویی، به طور تعیین وظایف، اونها یک باب است که روی همون عرف عام صحبت شده است. وقتی که رسیدن به مناجات ها و ادعیه، مسائل فرق کرده است. اونجا روی زبان عامه مردم نیست، البته درش همه چیز هست، لکن اون معارفی که در ادعیه و مناجات های ائمه علیهم السلام هست، اونها یه زبان دیگری است، غیر زبان معمولی و غیر زبان ذکر احکام الهیه. و مطالعه این ادعیه راهگشایی است برای انسان رسیدن به بعض مدارج الهیه. و من امیدوارم که همون طوری که این کشور ما و این ملت عزیز در همه چیز متحول شده است، در این معانی هم متحول بشد.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 312-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی
ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز میکنیم از خود.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعایی است که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چه کرد؟ جمهوری اسلامی چه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه، و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و حفظ و نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمان که آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده.
عملیات نه ما عملیات
قدرت مقاومت این محاسبه رو به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمیتوانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد. ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که این به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.